صدای ما را از کشور سوئیس شهر زوریخ دارید. همراه ما باشید در برنامه دیگر از رادیو پارس. برنامه امروز ما شامل اخبار و رویدادهای مهم ایران و جهان. صدای ما را از زوریخ می‌شنوید.
با درودی بیکران به شنوندگان ارجمند رادیو پارس در سراسر جهان. رادیو پارس روزهای یک شنبه از ساعت 12 تا 13 و دو شنبه از ساعت 17 تا 18 به وقت اروپای مرکزی روی موج اف ام ردیف 97.5 مگاهرتز از پرستنده رادیو لورا در زوریخ پخش می شود. رادیو پارس را می توان به طور مستقیم و یا آرشیو شده روی سایت رادیو پارس، radiopars.org و یا رادیو لورا lora.ch شنید. تلفن ارتباطی برای شنوندگان جهت همکاری و دادن پیشنهادات و انتقادات بدین گونه است: 044-567-24-00 و پیش شماره 2-41 از خارج از کشور در دسترس می باشد. شماره 079-101-70-62 برای دوستانی که مایل هستند پیام ارسال کنند. با درودی دوباره به روان پاک جان باختگان راه آزادی و کوشندگان راه آزادی. دوستان نازنین، هر جا که هستید شاد و تندرست باشید و ما رو در این برنامه همراهی کنید. امروز دوشنبه 12 ماه فوریه 2018 برابر با 23 بهمن ماه 1396 تا ساعت 18 در خدمت شما خواهیم بود. عرفانی هستم. با ترانه ای از سپید رئیس آداد برنامه رو شروع میکنیم.
Thank you.
شنوندگان ارجمند توجهتون رو به چند خبر جلب میکنم. ده ها کشته و مصدوم در واژگونی اتوبوس بانوان. به گزارش سایت ایران پرس نیوز، واژگونی اتوبوس بانوان گچسارانی در کیلومتر 6 جاده دهوبک فردوس بیش از 9 کشته و 36 مصدوم داشته است. این اتوبوس با 45 مسافر، 42 زن و 3 مرد از گچساران عازم شهر مشهد بود و در ساعت 2:34 دقیقه بامداد این اتوبوس واژگون شده است. 9 زن در محل حادثه بر اثر شدت جراحات جان باخته و از 36 مصدوم دیگر 20 مصدوم به طبس و 16 مصدوم به فردوس منتقل شدند. احتمال افزایش فوتی‌های این حادثه وجود دارد. انتقال یک نوکیش مسیحی دیگر به زندان اوین. انتقال نوکیش مسیحی ناصر نورد گلتپه به زندان اوین جهت اجرای حکم 10 سال زندان. به گزارش خبرگزاری هرانا، نوکیش مسیحی ایرانی ناصر نورد گلتپه برای اجرای حکم 10 سال حبس تعزیری به زندان اوین منتقل شد. این نوکیش مسیحی از تاریخ 30 دی ماه 1196 به بند 8 سالان 10 زندان اوین انتقال یافته است. به گزارش خبرگزاری هرانا، به نقل از ماده 18 شعبه 26 دادگاه انقلاب و به ریاست ماشاءالله احمدزاده در تاریخ 2 خرداد 1196 برگزار شد و این شهروند مسیحی را به 10 سال حبس تعزیری محکوم نمود. قاضی در جریان دادگاه به گزارش وزارت اطلاعات اسناد و اتهامات مربوطه را اقدام علیه امنیت ملی از طریق تشکیل و راه اندازی تشکیلات غیرقانونی کلیسای خانگی عنوان کرد. اما به متهم و وکلای پرونده اجازه دسترسی به گزارش مربوطه، محتویات و اسناد و مدارک مورد اشاره در پرونده داده نشد. دادگاه تجدید نظر تهران به ریاست قاضی حسن بابایی نیز حکم 10 سال زندان برای نوکیش مسیحی ناصر نورد گلتپه را تایید کرده بود. این دادگاه در روز یکشنبه 21 آبان ماه 1196 یعنی دیروز در شعبه 36 دادگاه تهران برگزار شد و با وجود دفاعیات مستند وکلای پرونده و تردیدهای جدی در باره قانونی بودن اتهامات وارده، حکم 10 سال زندان برای این نوکیش مسیحی تایید شد. اینکه گفتم یک شنبه دیروز پوزش میطلبم، اصلاح میکنم. وقتی که حکم با تعزیر است، تعزیر یعنی شکنجه، یعنی شکنجه در ایران قانونی است. مصرف هروئین و شیشه در حال افزایش است. معاون امور اجتماعی وزیر بهداشت گفت مصرف هروئین و شیشه در حال افزایش است که بسیار جای نگرانی دارد. به گزارش ایلنا محمد هادی ایازی، معاون امور اجتماعی وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، درباره افزایش آمار اعتیاد گفت در حال حاضر حدود 52% معتادان از تریاک استفاده می کنند و حدود 48% موادی مانند هروئین و شیشه مصرف می کنند. معاون امور اجتماعی وزیر بهداشت تأکید کرد مصرف مواد مخدر صنعتی و موادی مانند هروئین و شیشه در حال افزایش است که بسیار جای نگرانی دارد. مصرف گل بین دختران افزایش یافته است. مشاور امور زنان وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی بدون اشاره به آماری خاص گفت همزمان با افزایش مصرف دخانیات، مصرف ماده روانگردان و ساره در وساره محمدی در گفتگو با ایرنا افسود این یک واقعیت است که آسیب‌های اجتماعی در بین دختران و زنان رو به افزایش است. یکی از این آسیب‌ها رو آوردن آنان به سیگار، قلیان و مواد مخدر است و به خصوص مصرف مواد صنعتی و روانگردان بین دختران بیشتر شده است که آسیب آن به مراتب بیشتر از مواد مخدر صنعتی است. بیخبری از وضع یک فعال دیگر محیط زیست. سام رجبی، فعال محیط زیست و عضو سابق مؤسسه حیات وحش میراث پارسیان، از 50 بهمن ماه در بازداشت به سر می‌برد و از لحظه بازداشت تا کنون هیچ خبری از وضعیت او به دست نیامده است. به گزارش تارنگار حقوق بشر در ایران، نیروهای امنیتی 5 بهمن ماه سام رجبی را بازداشت کردند. او فعال محیط زیست و عضو سابق مؤسسه حیات وحش میراث پارسیان است. همچون سایر اعضای مؤسسه به اتهام جاسوسی دستگیر شده است. کابوس سید امامی، هومن جوکار، نیلوفر بیانی، مراد تاهباز، طاهر قدیریان، امیر حسین خالقی و سپیده کاشانی هویت دیگر کارکنان مؤسسه حیات وحش میراث پارسیان است که 4 و 5 بهمن ماه بازداشت شدند. خبر بازداشت آنها به دلیل فشارهای امنیتی بر خانواده‌هایشان مسکوت ماند، اما با جان باختن کاووس سید امامی در زندان اوین، اسامی بازداشت شدگان به رسانه‌ها راه یافت. کاوه مدنی، معاون سازمان محیط زیست ایران، نیز به دلایل مشابه طی روزهای اخیر بازداشت شده است. مادر سام رجبی، لیلا هوشمند افشار، در مصاحبه با کمپین میگوید مطلقاً هیچ اطلاعی از وضعیت سام ندارم. از زمانی که بازداشت شد تا کنون هیچ تماسی نگرفته. من 2 بار به زندان اوین مراجعه کردم. 1 بار مرا پذیرفتند اما حرف قانع کننده به من نزدند. گفتند اگر بچه شما کاری بدی بکند آیا تنبیهش نمی‌کنی؟ گفتم من با او صحبت می‌کنم، تنبیه نمی‌کنم. دفعه دوم که رفتم مرا نپذیرفتند و گفتند گفته ایم خبرتان میکنیم. سام رجبی، فرزند دکتر پرویز رجبی، ایرانشناس، تاریخ پژوه، نویسنده و مترجم برجسته ایرانی است که جمعه 21 بهمن ماه سال 1389 در سن 72 سالگی بر اثر عوارض ناشی از سرطان در منزلش در تهران درگذشت. او 10 جلد کتاب درباره تاریخ ایران و ایرانشناسی تألیف و ترجمه کرده و صده های گمشده تاریخ خط میخی تاریخ باستان و جشن‌های ایرانی از جمله آثار او هستند. مادر سام رجبی درباره نحوه بازداشت فعال محیط زیست در ایران گفت سام 3.5 سال بود با مؤسسه پارسیان کار نمی‌کرد. 2 سال با یک سازمان ژاپنی کمک‌های بین‌المللی برای حفظ محیط زیست کار کرد که مهمترین پروژهشان تالاب انزلی بود. بعد از آن هم دیگر قراردادش تمام شد و کارهای کوتاه مدت به صورت ترجمه میکرد تا اینکه یک کار محکمتری پیدا کند. اما تلفن کرده بودند به محل کار سابق سام، مؤسسه پارسیان، که 3 سال بود دیگر آنجا کار نمیکرد. بعد سراغ سام رفته بودند. اینکه چه کسی تلفن کرده و چه ارگانی بوده نمیدانم. اینکه چگونه سام را بازداشت کردند هم نمیدانم. حدود ساعت 10 شب با سام آمدن خانه و 4 صبح 5 بهمن ماه سام را با مقداری اوراق و کتاب بردن. 1 مقدار مقاله های خودش، مقاله های پدرش و کتاب از کتابخانه پدرش و 1 مقدار از کتاب های خود سام را بردن و در این مدت حتی به ما نگفتند که از چه ارگانی هستند. خانم هوشمند افشار گفت که از بازداشت سایر همکاران سام هم بیخبر بوده است. او گفت من آقای تاهباز و آقای جوکار را می‌دانستم که بازداشت شدند و از بازداشت آقای سید امامی هم تا هفته پیش بیخبر بودم. اصلا هم نمی‌دانیم چرا بازداشت کردند. باید گفت که استاد سید امامی در زندان کشته شده و گفتند که خودکشی کرده طبق معمول. ستاد مبارزه با مقاصد اقتصادی تعطیل شد. ستاد مبارزه با مقاصد اقتصادی در طول 4 ماه گذشته هیچ جلسه‌ای نداشته و نمایندگان مجلس میگویند این ستاد عملا تعطیل شده است. به گزارش الف به نقل از داد، ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی در طول یک سال گذشته تنها 4 جلسه برگزار کرده و از دوشنبه 3 مهر تا کنون هیچ جلسه‌ای نداشته است. آخرین مطلبی که در سایت ستاد هماهنگی مبارزه با مفاسد اقتصادی منتشر شده مربوط به جلسه 37 ستاد در 3 مهر است. جلسه قبلی این ستاد در دولت 11 و در 23 خرداد امسال بود. این ستاد از زمان تشکیل دولت 12 از مرداد ماه تنها 1 جلسه برگزار کرده و از ابتدای امسال تا کنون تنها 2 جلسه داشت. چهره شاخص مجلس تصریح کرد آقایان انگیزه برای مبارزه با فساد ندارند و به همین دلیل جلسه برگزار نمی کنند. کامران افزود وقتی ستاد به این مهمی 4 جلسه نداشته باشد یعنی عملا تعطیل است. ستاد هماهنگی مبارزه با مفاسد اقتصادی بنا به ضرورت مبارزه با فساد و پیرو صدور فرمان رهبر معظم انقلاب مدظلت عالی و در 10 ماه 1380 تشکیل شد. مفسدین چگونه می توانند همدیگر را رسیدگی بکنند؟ جلوگیری از رسیدگی به پرونده سنگین شهرام جزایری در ازای سهام دختر دادستان. در آمد نیوز آمده بود یک منبع مطلع در دادستانی استان تهران ضمن اشاره به اینکه بالا گرفتن اعتراضات سراسری و اعتصابات عمومی در سطح کشور موجب شده تا عباس جعفری دولت آبادی دادستان عمومی و انقلاب تهران به بهانه‌های مختلفی رسیدگی به پرونده تقریبا سنگین شهرام جزایری عرب را به زمان نامشخصی حواله می دهد. به گفته این منبع جزایری از زمان آزادی خود تا کنون به جای قدم برداشتن در مسیر سالم و بدون شایبه ضمن همکاری با نیروهای امنیتی پای در جاده گذاشته که کمترین نتیجه‌اش کارآزموده تر شدن عوامل جمهوری اسلامی در دور زدن تحریم‌های اقتصادی و مهمتر از همه پولشویی گسترده درآمدهای غیرمشروع نهادها و نیروهای امنیتی و سپاه حاصل از فعالیت‌های اقتصادی غیرقانونی نظیر قاچاق سیستماتیک مواد مخدر بوده است. گفته می‌شود قرار است شهرام جزایری با تأسیس یک بانک جهانی مقدمات داد و گرفت‌های مالی نهادهای امنیتی را در خارج از کشور مهیا کند و برای این کار هم اکنون به دنبال جمع‌آوری اموال عمومی مردم با استفاده از نفوذ خود در بین مسئولان قضایی و سپاه است. این فعال اقتصادی چند پیش به رسانه‌ها گفته بود در صدد است در کنار برج ترامپ در قلب اقتصادی دنیا واشنگتن هتلی با ارتفاعی بلندتر بسازد. بازنشر هزاران کتاب درسی در بحرین برای تغییر نام خلیج فارس. در پیک ایران آمده بود خبرگزاری بحرین می نویسد دولت این کشور در هنگام توزیع کتاب ها متوجه این اشتباه شده و مجبور به تصحیح آن شده است. به گزارش یورونیوز دولت بحرین 17,000 جلد کتاب درسی انگلیسی در این کشور را با تصحیح نام خلیج فارس دوباره منتشر می کند. خبرگزاری رویترز روز دوشنبه 23 بهمن امروز به نقل از خبرگزاری رسمی بحرین نوشت که وزارت آموزش پرورش بحرین کار بازنشر این کتاب‌ها را به شرکت خارجی سفارش داده اما نام این شرکت را فاش نکرده است. سفارش دولت بحرین مبنی بر بازنشر کتاب‌های انگلیسی پای سوم دبستان با درج مضامین صحیح و جمله تصحیح نام خلیج فارس بر روی نقشه جغرافی است. خبرگزاری بحرین می نویسد دولت این کشور در هنگام توزیع کتاب متوجه اشتباه شده و مجبور به تصحیح آن شده است. بحرین و دیگر کشورهای عرب حوزه خلیج فارس بر نام خلیج عربی تاکید دارند. آنها ایران را متهم می کنند که با نامگذاری این آبراه به این نام قصد دارد تا بر این منطقه اعمال سلطه کند. اتهامی که دولت ایران هرگز نپذیرفته است. دونالد ترامپ رئیس جمهوری ایالات متحده آمریکا نیز در ماه اکتبر گذشته هنگام یک سخنرانی رسمی از گزاره خلیج عربی استفاده کرده بود. و آخرین خبر این که درآمد 2.5 میلیارد دلاری ترکیه از جیب گردشگران ایرانی. در سایت ایران پرس نیوز آمده بود اتحادیه هتلداران ترکیه اعلام کرد در سال 2017 حدود 2.5 میلیون ایرانی به ترکیه سفر کرده که متوسط 6 شب را در این کشور گذرانده و هر نفر 1000 دلار خرج کردند. به گزارش فارس به نقل از حریت، اتحادیه هتلداران ترکیه تروب اعلام کرد حدود 2.5 میلیون ایرانی در سال 2017 از ترکیه دیدن کردند و ترکیه به مقصد نخست گردشگران ایرانی تبدیل شده است. بر اساس این گزارش انتظار می رود تعداد گردشگران ایرانی بازدید کننده از ترکیه در سال جاری همچنان افزایش یابد. احتمالاً تعداد گردشگران ایرانی در ترکیه به ویژه در ماه مارس یعنی نوروز افزایش چشمگیری داشته باشد. عراق، امارات و ارمنستان پس از ترکیه در سال گذشته میلادی مقاصد محبوب ایرانی برای سفرهای خارجی بودند. در سال 2016 در مجموع 1.7 میلیون گردشگر ایرانی تعطیلات خود را در ترکیه گذراندند. بر اساس این گزارش ایرانی‌ها به طور متوسط 6 شب را در ترکیه گذراندند و هر نفر 1000 دلار خرج کرده که این رقم برای سایر گردشگران خارجی 630 دلار به ازای هر نفر بوده است. استانبول، استان شرقی وان و استان جنوبی آنتالیا مقاصد محبوب گردشگران ایرانی بوده است. ایرانی ها به هم برای خرید و هم برای اهداف تجاری سفر می کنند. بانکداری دو کشور با هم هماهنگ نیست و به گفته اتحادیه هتلداران ترکیه این امر برخی از ایرانی ها را از سفر به این کشور باز می دارد. به نوشته این گزارش از زمانی که ایرانی ها کارت های اعتباری در ترکیه نمی توانند استفاده کنند، گردشگر ایرانی مقادیر چشمگیری پول نقد با خود برای مسافرت هم می کند که این مشکل پول خرج کردن در این کشور را محدود می کند. بر اساس آمار وزارت گردشگری ترکیه، ورود گردشگران خارجی به ترکیه در سال 2017 به 32.4 میلیون نفر افزایش یافته است. این رقم 27.8% بیش از سال پیش آن است. بر اساس این آمار، بیشترین میزان گردشگر در سال 2017 ابتدا از روسیه به آلمان، از روسیه و بعد آلمان و پس از آن از ایران وارد ترکیه شدند. سهم روسیه از ورود گردشگران خارجی به ترکیه 14.6، آلمان 11.1 و ایران 7.7% است. پایان بخش اخبار، با هم ترانه‌ای میشنویم از هایده شیرین جان.
شیرین و شیرین شیرین گشت
دوستان نازنین، گزارشی هست که تد ای بی انجام داده با پرستو فاطمی، دانشجو فعال حقوق بشر مقیم وین، در مورد شرایط زنان و حجاب اجباری صحبت شده.
10 Minuten lang steht die 31-jährige Vida Mohavet ohne Kopftuch in einer belebten Straße in Teheran. Dann wird sie verhaftet. Durch die Verbreitung der Bilder in den sozialen Medien wird sie schnell zur Symbolfigur im Kampf gegen den Kopftuchzwang und inspiriert viele zu Nachahmungsaktionen. Gestern kommt Mohavet frei, doch noch am selben Tag werden weitere 29 Frauen festgenommen.
Since we are going to school at Im Iran kommt man mit 7 in die Schule. Da geht es mit der Verschleierung und den Kleidungsvorschriften schon los. Das ist zu viel für die Kinder.
Which is too much for the childhood. For 7 years old they start to having that.
Die Iranerin Parastoh Fateni studiert in Wien. Vor 9 Jahren hat die Menschenrechtsaktivistin den Iran verlassen. Als politischer Flüchtling kann sie nicht mehr zurückkehren. Sie ist froh, keine Kleidervorschriften mehr befolgen zu müssen.
Especially for 4 or 5 years it was most.
Noch Jahre nachdem ich weg war, habe ich mich vor der Polizei gefürchtet. Denn im Iran gibt es Sittenwächter, die dich verhaften können, wenn ihnen dein Make-up zu viel ist oder du zu helle, fröhliche Farben trägst.
Or your make-up is too much for them. Or the color of dress, either it was problem.
Die Anti-Kopftuch-Aktionen sind Teil wochenlanger Proteste, die seit dem Jahreswechsel nicht abreißen wollen. Es geht um Korruption, Inflation und Kritik am Regime.
Nowadays, die sozialen Medien sind heutzutage sehr mächtig. Menschen sehen andere mit denselben Problemen, die für ihre Rechte aber kämpfen. Und das bestärkt sie, es auch zu tun.
Präsident Hassan Rouhani verspricht, die Proteste ernst zu nehmen und, wie er sagt, sehr genau auf die Forderungen der Menschen zu hören. Derzeit sieht es allerdings nicht danach aus. Erst diese Woche kündigt die iranische Staatsanwaltschaft an, hart gegen die wachsende Zahl an Anti-Kopftuch-Demonstrantinnen vorgehen zu wollen.
شنوندگان ارجمند، یک گفتگویی هم هست که مسیح علی نژاد با کانال CBC کانادا انجام داده. توجهتون رو به این گفتگو جلب می‌کنم. با هم می‌شنویم. به زبان انگلیسی صحبت شده.
A growing number of women in Iran are taking to the streets to protest against mandatory headscarves. They are publicly removing their hijabs, tying them on sticks and waving them in public. The movement was inspired by a 31-year-old woman who was arrested in December. She is now dubbed the Girl of Revolution Street. It wasn't long after images of other women imitating her flooded social media. After the revolution in 1979, the government made it illegal for women to show their hair, and they cannot wear clothes that show off their figures. Joining me live is Masih Alinejad from New York. Masih is a journalist, an activist, and the founder of the White Wednesday campaign, where women post pictures and videos of themselves wearing white headscarves and clothes to protest dress code laws in Iran. Welcome to you, Masih.
Thank you so much for having me.
Let me ask you, first of all, we just heard a little bit about how women are expected to dress in Iran. What is the dress code?
For women from the age of 7, we had to follow compulsory hijab laws inside Iran. It means from the age of 7, if you don't wear headscarf, you don't wear hijab, then you won't be able to get an education. You won't be able to get a job. You won't be able actually to live in your own country. And then there are so many punishments for women if they don't wear hijab or they wear inappropriate hijab, what they call it. Then you get fined, you get arrested, you get lashes, and you get into jail. So that is why now women of Iran protesting against compulsory hijab, because to them it's about, you know, it's the most visible symbol of oppression against women.
Okay, and there are no rules for how men dress.
There are some rules about men, but it's more strict about women. And actually, I have to say that the government of Iran using men to oppress women, because they say if you don't wear a hijab or you don't cover your head, your hair, then men cannot control themselves. Men can get excited. This is an insult to men as well. In our campaign and our movement against compulsory hijab, now men joining us to say that we don't own the women. We are just supporting them. We are fighting for freedom of choice all together, because they want to show that the men in Iran are not thinking exactly, you know, the same as the government of Iran.
Okay, Masih, you posted this video of the protests on your social media. I'm going to show it to our audience now, and I'll get you to explain it later.
تلویزیون کانادا نشون میده کسی که اولین بار پرچم و گرباقه اون روسری سفید بلند کرد.
خانم نازنینی که یکی و تنها پرچم سفید حق و بالا گرفته بود در میدان انقلاب، از خونه تا محل کارم که الان دارم میرم.
سلام مسیح جان، میخواستم ازت تشکر کنم. توی مدت خیلی زحمت کشیدی، پشت کار داشتی برای کمپین چهارشنبه های سفید که صدای ما رو به گوش همه دنیا برسونی. خب ما زنان باهات همکاری کردیم، برای عکس و فیلم دادیم و پشت وایسادیم و الان بیشتر جاهای دنیا، بیشتر کانالای دنیا ما رو.
All right, Masih, what were we witnessing there? It feels like history.
You know, it is really, really important to understand that these women, you show their videos, they are not fighting against a piece of cloth. They are fighting for their own dignity. They're fighting for their identity. By identity, I mean from the age of 7, the government of Iran forcing you to carry a fake identity, to be someone else. And for 40 years, women of Iran were objecting against compulsory hijab. But now this is the first time, actually, after oppressing the big demonstration in Iran after the revolution, this is the first time that women taking the street and putting themselves in danger. You know, they know this is a punishable crime. They want to be heard. And the movement now, the unrest, gaining momentum. Why? Because people, men, women, even those women who believe in hijab, they're joining the campaign. They are fed up with religious, you know, religion interfering in our personal life. And I'm going to tell you right now, Nargis Hosseini, the second girl, is in prison. And you know what was her crime? Just, you know, waving a white headscarf, putting the white headscarf on a stick and waving it in public. Because the government of Iran think if they arrest her, then they can stop women from protesting against compulsory hijab. But it is not true. It is not right. And women now taking the street from different cities and different towns, because they are trying to say that This is 21st century, and this is ugly and backward law. You're telling women how to behave and what to wear.
Okay, what's been the reaction of the general public?
You know, the most important thing is that the government of Iran calling us prostitute. You know, you won't believe me that they call us, cropped women. They call even me ugly duckling. They call me the agent of CIA, MI6. But the thing is, these are the women inside Iran leading the campaign. These women exist in Iran, but their existence have been ignored for years and years. When you turn on the TV, all you see is just women in hijab. But Iran should be for all Iranian. And now women, I just received a video from a woman who were, you know, having a black hijab, long chador, but holding a white headscarf in public and saying that, you know, I believe in hijab, but I hate forcing other women to wear my dress. So this is the true face of Iranian. Iranian government trying to show the rest of the world that this is our culture. This is the way that they actually are forcing female politicians, you know, all the non-Iranian tourists, non-Muslim women to wear hijab, saying that this is our culture. But this is a big lie. Compulsion cannot be part of our culture. They say that you have to respect this because this is a law. You know, slavery used to be legal. They ask all the female politicians who go to my beautiful country, keep silent because this is a law. You know, Burkini ban was a law in France as well. Slavery used to be legal as well. Travel ban in America. You know, all people around the world, they condemn it. A bad law should be broken to make it a respectable law.
But is the government, have they only arrested the one woman or are they arresting all the women?
No, they arrested two women who waved their white headscarf in public. But let me tell you, within a year, according to the police of Iran, 3.6 million women were arrested, warned, and punished in public. Why? Because they were not wearing a proper Islamic hijab. In 8 months, there were 40,000 cars were impounded. Why? Because women were driving unveiled. So this is the violence, this is the laws, the Sharia laws actually giving the government of Iran the power to punish the women of Iran who took more than 60% of university. All I'm trying to say that these women in Iran, they are brave. They do not want to be victimized. They are brave enough to fight for their own right, but all they want right now to be recognized by the rest of the world, to be heard by the government of Iran, and to understand that they have to end up, you know, counting these women like second citizen class inside
Iran. Is there anyone in the government who's giving them any support at all, or is this going to end up being a war between the government and the women of Iran?
That's a good question. You know, during the election, all doors, the embassy's door outside Iran were open to women to go and vote for, you know, the presidential candidates without headscarf. You know, women were free to vote without headscarf.
Oh.
All the door of the stadiums inside Iran were open towards women. But after the election, the door are closed. I went to the embassy outside Iran. They didn't let me in after the election. Why? Because I was unveiled. So I have to say that all the government, whether they're reformist or they're conservative or fundamentalist, doesn't matter. When it comes to women's rights, they all think the same. That is why these women in Iran, they're not waiting for the hijab laws to be removed. They remove it themselves. They're practicing their civil disobedience. They know that they're putting themselves in danger, but being a woman means that you live in a dangerous situation. From the age of 7, you're not allowed to be your true self. You're not allowed to sing solo. You're not allowed to dance. You're not allowed to enter a stadium. You're not allowed to be a judge. You're not even allowed to get an education without getting permission from your father or your husband. So these are all coming from Sharia laws, but when we talk about it loud, people say that, shh, you know, you're causing Islamophobia. But let me tell you, I am not against Islam, but all the Islamic laws in Iran are against women, and these women now are brave enough to tell that we are not scared of anything. For more than, as I said that, for four decades, we the women had the fear inside in our heart. But now this is the government of Iran have the fear and they are scared of these brave women inside Iran.
What do you think the world, people like Justin Trudeau and Canadians should do?
That's a good question. You know what breaks my heart It's just the hypocrisy of all those feminists outside Iran. Let me tell, give you just one example. Now, a Barbie girl wearing hijab can make a news for CNN, for, you know, for all media. But millions of girls from the age of seven who will be kicked out from a school by not wearing, because of not wearing hijab, they cannot be news. I'm not against hijab. My mother wears hijab. My sister wears hijab. But I'm against hypocrisy. When it comes to, you know, condemning compulsory hijab, all these feminists keep silent because they worry about Islamophobia. I grew up in a poor family. Always when I was talking about my rights, they were like saying, shh, you know, you're poor and you have to think about job and bread. And after the revolution, they said, this is the revolution. Let's think about bigger problems. Shh. And then we had war between Iran and Iraq. Two of my brother got injured. So then I remember when we were talking about women's rights, they were saying, shh, because of the war, there are so many bigger problems. Mm. After the sanction, they said, you know, the Western country might take advantage. Shh, keep silent. Every time. But now when we want to talk about a right in the West, they say, shh, Donald Trump might take advantage. But I was loud to condemn travel ban. Mm. I myself is a victim of travel ban. But I don't understand why I can easily, you know, protest visa ban here. I can condemn burkini ban, but nobody joined me to condemn compulsory hijab. The Swedish government, they went to my country. All of them obeyed compulsory hijab without challenging it. You know what happened? The government of Iran using that, because by obeying compulsory hijab, you're empowering the government of Iran to put more pressure on these women inside Iran. And I'm going to tell you the last thing. Narges Mohammadi, she is a well-known women's rights activist who condemned compulsory hijab as well. She met with Catherine Ashton, the High Representative of European Union. Now she has been sentenced to be in prison for 16 years. All of them kept silent.
Why?
There are a lot of, you know, women's rights activists who were like the Atena Daimi is in prison. Mm. So they dare enough to condemn compulsory hijab from the prison, but when the German female politician or Federico Mogherini, they go to my country, they keep silent.
So
they
what say do you...
Because we have to respect the law.
What do you want, I ask you again, and what do you want other government officials, other people to do?
I don't want any politicians or feminists from outside Iran to come and save Iranian women, because they are brave enough and they can stand up for their own right. Right. All I want, do not legitimize compulsory hijab laws. Do not ignore these women who are fighting against compulsory hijab, and do not ask them to keep silent. You have to ask all the Muslim women to join this campaign and condemn compulsory hijab. If you really care about Islamophobia, I have to say that these all Sharia laws in Iran, which women are putting themselves in danger and fighting against it, causing Islamophobia. Justin Trudeau, if you're a true feminist, you have to stand up. You have to, you know, understand that these women inside Iran, they have to be recognized as well. When we talk about compulsory hijab, this is not an internal matter, because the government of Iran forcing all non-Iranian, all female politicians, all the Canadian tourists, all the non-Iranian tourists inside Iran to wear hijab. So it's about all women. It's not an internal matter. It's a global issue. And all women, all feminists should stick together and condemn any discriminatory law which is happening right now in the Middle East, especially in the Islamic Republic of Iran.
Masih Alinejad, thank you so much for joining me tonight. Interesting conversation.
Actually, I should add that after this interview with CBC television in Canada, more than 29 women have been arrested and imprisoned. دوستان نازنین با هم یک ترانه گوش میکنیم از لیلا فروهر. باز آمدم.
I am back. I am free. Elated.
باز آمدم باز آمدم از پیش آن یار آمدم باز آمدم باز آمدم از پیش آن یار آمدم باز آمدم باز آمدم از پیش آن یار آمدم
در من نگر در من نگر بحر تو غم خوار آمدم
شنوندگان ارجمند، مدافعین حقوق بشر سوگوار درگذشت اسما جهانگیر هستند. با کمال تأسف خبر درگذشت اسما جهانگیر گزارشگر ویژه سازمان ملل در امور حقوق بشر ایران را شنیدیم. وی در روز 11 فوریه درگذشت و مدافعین حقوق بشر به خصوص آنهایی که در ایران هستند سوگوار مرگ او هستند. جامعه ایران کسی را از دست داد، یکی از پرخروشترین مبارزین در راه حقوق، آزادی‌های اساسی و مبارزه برای عزت و سربلندیش بود. او از سپتامبر سال 2016 زمانی که به سمت گزارشگری ویژه سازمان ملل در امور حقوق بشر ایران گماشته شد، صدای بسیاری از قربانیان نقض حقوق بشر را در سازمان ملل به گوش جهانیان رسانید و از جامعه مدنی پویا و ولی گرفتار اختراق ایران دفاع کرد. خانم جهانگیر خواستار اصلاحات حیاتی در مورد حقوق بشر بود و در موارد متعدد اقدامات فوری کرد که زندگی بسیاری در ایران را تحت تاثیر قرار داد. برای بسیاری از ما مدافعین حقوق بشر، او همراهی بود در مبارزه برای ایرانی عادلانه‌تر، آزادتر و برابرتر. با درگذشت او می‌خواهیم شجاعتش، توانش و شور و شوقش برای حقوق برابری و احترام برای عزت همگان در ایران، پاکستان و سایر نقاط جهان را یادآور شویم و آن را گرامی بداریم. ما خود را در سوگ دوستان و خویشاوندان او در پاکستان و سایر نقاط جهان شریک می‌دانیم. بنیاد عبدالرحمن برومند، همه حقوق بشر برای همه در ایران، انجمن دفاع از حقوق بشر آذربایجانی‌ها در ایران، انجمن دفاع از حقوق بشر در کردستان ایران ژنو، مرکز حقوق بشر ایران، مرکز مدافعین حقوق بشر در ایران، اتحاد علیه مجازات اعدام ECMP، سازمان دفاع از حقوق بشر اهوازی‌ها در اروپا EHRO، فعالین حقوق بشر در ایران ایمپکت ایران، سازمان دگرباشان جنسی ایران ایرکو، حقوق بشر ایران، مرکز اسناد حقوق بشر ایران، سازمان اقدام آشکار جهانی، بنیاد سیامک پورزند. دوستان نازنین، توجهتون رو به کنسرت بزرگ کور فلوت در فلوت تهران در زوریخ جلب میکنم که این کنسرت روز 23 ماه مارس 2018 برگزار خواهد شد و در آدرسی که این کنسرت برگزار خواهد شد هست تورکر هوخشوله در کنست کنسرت سال تونی آرال فینکس و اشتراسه 96-8005 زوریخ، کنسرت سال درای لیبل زیبن، روز 23 ماه مارس ساعت 19:30 برگزار خواهد شد. دوستان برای اطلاعات بیشتر به سایت ستار مراجعه کنند برای تهیه بلیت و اطلاعات بیشتر، و یا میتونید با شماره تلفن 0726-376-4002 با جناب فرنوی تماس بگیرید و اطلاعات بیشتری کسب کنید. به پایان برنامه امروز نزدیک شدیم. از اینکه تا این لحظه ما رو همراه کردید سپاسگزاریم. تا یک شنبه بنده ساعت 12 که دوباره در خدمت شما خواهیم بود، شادکام و سرفراز باشید. با ترانه ای از رعنا منصور به نام شاعر پولدار نمیخوام برنامه رو به پایان میرسونیم.
مثل من بیخونه باشه، واسه اون کلبه چوبی مثل خونه خرابه، واسه من قصر طلایی یه سرابه یه سرابه، خواستگاریه واسه چی؟ بله برون واسه کی؟ یار من عاشقونه راز دل رو میدونه، نگاه گرم چشاش جونم رو میدم براش، وقتی نازم میکنه میدونم عشق همون مدرک و ثروت و خونش مامانو به رقص آورده بی دل و بی عشق و تنها نباشین مردم دنیا همه روزا و شبها خوش باشین و شاد Let's go.